فصل دهم، امام باقر،
بخش 59،
دوران سازندگی فکری و تشکیلاتی.
دوران زندگی امام پنجم، امام باقر علیه السلام، به طور کامل ادامه منطقی دوران زندگی امام سجاد است. اکنون دیگر جمعی گرد آمدند و شیعه دوباره احساس وجود و شخصیت می کند. دعوت شیعی که چند سالی بر اثر حادثه کربلا و حوادث خونین پس از آن مانند حادثه هره و حادثه توابین و سختگیری های خلفا متوقف مانده بود و جز در پوشش های بسیار ضخیم ارائه نمی شد، اکنون در بسیاری از اقطار کشورهای اسلامی مخصوصا در عراق و حجاز و خراسان ریشه دوانیده و قشر وسیعی را به خود متوجه ساخته و حتی در دایره‌ای محدودتر به صورت یک پیوند فکری و عملی که میتوان از آن به یک تشکیلات حزبی تعبیر کرد در آمده است. آن روزی که امام سجاد می‌فرمود در همه حجاز دوستان و علاقمندان ما به 20 نفر نمی‌رسند، سپری شده. و اکنون هنگامی که امام باقر به مسجد پیامبر در مدینه وارد می شود، جماعت انبوهی از مردم خراسان و دیگر مناطق گرد او را می گیرند و از مسائل فقهی سؤال می کنند. کسانی چون طاووس یمانی و قتادت ابن دعامه و ابو حنیفه و دیگران که رجال نام‌آور دانش دین و البته در غیر جهتگیری امامت و شیعه به شمار می آیند، آوازه دانش وسیع امام را شنیده و برای استفاده و یا برای احتجاج و مجادله به او روی می آورند. شاعری چون کمیت اسدی با آن زبان فصیح و هنر سرشار، مهمترین اثر هنریش قصیده هایی است به نام هاشمیات که دست به دست و زبان به زبان می گردد و مردم را با حق آل محمد و فضل دانش و ارج معنوی آنها آشنا می سازد. از سوی دیگر خلفای مروانی بدان جهت که پس از دوران اقتدار 20 ساله عبدالملک ابن مروان متوفی به سال 86 و فروکوفتن همه سرهای دایدار و فرونشاندن همه شعله های مخالفت احساس امن و رضایت می کنند و هم بدان جهت که متاع آسان به دست آمده خلافت را مانند گذشتگان خود قدر نمی دانند و هم نیز به جهت سرگرمی هایی که معمولاً لازمه آن جاه و جلال است چندان به کار تشیع نمی پردازند و در نتیجه امام و یارانش تا حدودی از تعرضهای آنان در امانند. باری اوضاع از چندین جهت به سود امام و تشیع تغییر یافته است. پس قهرن میتوان نتیجه گرفت که امام باقر در دوران امامت خود گامی پیش رفته و تلاش و مجاهدت شیعی را به سمت آخرین گام مرحله فراتر برده است و همین است که شاخصه دوران امامت امام باقر را تشکیل میدهد.
در مورد امام باقر علیه السلام حرفای زیادی هست. منتها به دو نکته از زندگی آن حضرت من اشاره می کنم. یکی عبارت است از مبارزه آن حضرت با تحریف در معارف اسلامی و احکام اسلامی. این چیزی بود که در دوران امام باقر از همیشه پیش از زمان آن حضرت مشروع‌تر و مبسوط‌تر و گسترده‌تر انجام شد. یعنی چه مبارزه با تحریف؟ مقصود از مبارزه با تحریف این است که دین مقدس اسلام اساساً با معارف و احکامی که دارد و با آیات قرآن برای جامعه اسلامی یک خصوصیاتی را و شرایطی را مقرر کرده، بلکه برای دنیای انسانی و زندگی بشر که اگر مردمی آن را معارف بدانند و به آن پایبند باشند، ممکن نیست در جامعه‌ای که به نام اسلامی وجود دارد بعضی چیزها را تحمل کنند. مثلا حکومت بر ستمگران را، یا حکومت فساق و فجار را، یا حکومت از دین بی خبرها را تحمل نمی کنند. تبعیض را و تقسیم غیر عادلانه ثروت در جامعه را قهرن تحمل نمی کنند. و بسیاری از این فسادهایی که در جوامع اسلامی هست. این با احکام اسلامی و نظام اسلامی سازگار نیست.
بعضی از سلاطین و زمامدارانی که به عنوان خلافت پیغمبر بر سر کار آمدند، مثل بنی امیه و مروانی ها، اینها به هیچ وجه شایسته آن نبودند که بر جامعه اسلامی حکومت کنند و در دوران زمامداری خودشان انواع فسق و ظلم و فساد، تبعیض و جهل و خلاصه انحراف های گوناگون وجود داشت. اگر قرار بود احکام اسلامی و آیات قرآنی همانطوری که هست برای مردم تبیین بشود، امکان ادامه حکومت و زمامداری و قبضه کردن قدرت برای اینها نبود. این بود که دست به تحریف می زدند. حالا تحریف را هم از چندین راه انجام می دادند. یکی این بود که بعضی از فقها، علما، محدثین، قراء و چهره های موجه و اینها را می فریفتند و در کنار خود نگه می داشتند. به آنها پول می دادند یا آنها را می ترساندند. بعضی را با طمع، بعضی را با ترس وادار می کردند همان چیزی را که مورد علاقه آنهاست در بین مردم ترویج کنند.
شما اگر به تاریخ یکی دو قرن اول اسلام نگاه کنید، یک منظری عجیبی میبینید. اینقدر چهره معروف قدس و تقوا و علم انسان میبیند که اینها در خدمت حکام و زمامداران جور بودند و یک احکام عجیب و غریبی را به نام اسلام اینها به خورد مردم دادند. حالا ببینید مثلا از باب نمونه، این چه جور حکمی است که یک عالمی اینجور بگوید که خدای متعال و قرآن که به ما گفتند از اولی الامر پیروی کنید؟ این اولی الامر هر آن کسی است که به هر وسیله‌ای بر مردم تسلط پیدا بکند. این اولی الامر است. ولو با دغل‌بازی و حیله و شمشیر و زور و قلدری و سرگردن گرفتن. بالاخره بتواند بر مردم حاکمیت پیدا کند. این می شود اولی الامر. خب این اینقدر نامعقول و نادرست است که اگر به اسلام و به یک ریشه اعتقادی و ایمانی مردم متصل نشود برای کسی قابل قبول نیست. اما اینها آمدند این را به اسلام متصل کردند و از این گونه حرف ها زیاد زدند که در تاریخ یکی دو قرن اول اسلام از این قبیل مطالب الا ماشاءالله فراوان است. راه می انداختند این چهره های نامدار را خلفا، در کنار خودشان مکه می بردند، مدینه می بردند، به مردم عرضه می کردند، در مجامع عمومی آنها را مطرح می کردند و آنها را وسیله برای تایید خودشان قرار می دادند.
یکی از راه‌های تحریف دین این بود. این گونه افراد عالم نما و فقیه نما و مقدس نما و زاهد نما در خدمت خلفا بودند و هرچه که آنها مایل بودند که مردم اعتقاد پیدا کنند، اینها به نام دین آن را به خورد مردم می دادند. بعضی از اینها هم در کتاب ها هنوز مانده و متاسفانه بسیاری از مسلمین هنوز به آن چیزها معتقدند. یک راه تحریف این بود که خود خلفا وقتی که بر اریکه قدرت تکیه می زنند و احساس می کردند که هر چه بگویند مردم مجبورند از آنها قبول کنند، یک حرفی را، یک فکری را، یک مبنایی را همینطوری مطرح می کردند به نام اسلام و به صورت فرهنگ رایج در می آوردند و این در همه جای دنیای اسلام هی گفته می شد، هی تکرار می شد، هی دهان به دهان می گشت تا می شد ذهنیت مردم. مثل اینکه بعضی از سرداران دستگاه عبدالملک مثل حجاج و اینها معتقد بودند یا این جور اظهار می‌کردند که خلافت از نبوت بالاتر است. حالا اینها به این قانع نبودند که عبدالملک ابن مروان و اولاد عبدالملک و آن فسق و فجره به عنوان جانشینی پیغمبر باشند، که این کلاهی بود بر سر آنها بسیار گشاد و لباسی بود به قامت آنها بسیار ناساز و بی‌اندام و قصب کرده بودند این عنوان را. اما به این هم اکتفا نمی کردند. می خواستند ادعا کنند که خلافت حتی از نبوت بالاتر است. می خواستند ادعا کنند که خلافت حتی از نبوت بالاتر است. یک چنین تحریف هایی در دین واقع شده بود و عامل اصلی ادامه سلطه بنی امیه و بنی عباس و مانع اصلی حکومت حق اسلامی همین فرهنگ غلطی بود که بر ذهن‌های مردم حاکم بود.